مرحوم الخلیل رو ناصر المعین در جایی که شک در نقل داشته باشیم که در کلمات مرحوم نراوی و مرحوم ملا احمد نراوی و مرحوم مشکینی آمده بود، شک ما گاهی بعد از یقین سابقه یقین سابق داریم که یک لفظی در مبل از اسلام و در صدر اسلام حتی به یک معنایی بوده و شک داریم الان بر همون معنا باقی است یا باقی نیست. اینجا که علم سابق داریم به معنای شک در نقل داریم، علم اول یقین اول، شک لاحقا، و همینطور اگر یقین داریم که الان معنایی هست از لفظی معنایی الان استفاده میشه، معنای فعلی روشنه ولی نمیدونیم این معنا معنای جدیدی است یعنی معنای قبلی چیز دیگری بوده و بعد در ابتدای اسلام از اون معنای لغوی قبلی به این معنا نقل پیدا کرده. در هر دوی این صورت اصل عقلایی و بنای عقلایی بر بقاء همون معناست، به احتمال نقل گفتن و غلاءن ترتیب اثر نمیدم. هر معنایی که قبلن متیقن بود الان هم هست، هر معنایی که الان متیقنه اگر شک داریم که مبدأش بعد از اسلام و در صدر اسلام غیر از این بوده، باز همین معنای فعلی را به یقینیست و غلاءً به همون قبل استمرار میدن و میگن این معنی سلام علیکم سلام علیکم این معنا از قبل بوده. این دو صورت. صورت سوم اونجاییست که علم به نقل داریم و علم به استعمال هم داریم اما شک در تقدیم و تأخر داریم. از کلمات بعضی مثل مرحوم آیت الله حکیم استفاده می شود که در این صورت هم به احتمال خلاف اهمیت نمی دیم و ما به همون معنای قبلی باز پایبند می مونیم تا اینکه علم به نقل و دگرگونی داشته باشیم. در جهل به تاریخ هم ایشون اصل عقلایی را باز مرجع میدونه، میگه ما همون معنای قبلی رو ابقا میکنیم، اصل عدم نر اینجا هم جانه است. ولی مرحوم آخون در اینجا در جهل به تاریخ امر به تأمل داره که معناش اینه که در جهل به تاریخ ما اصل و غنایی عدم نر رو دیگه نداریم. مرحوم آقای حکیم که خودش میگه در جهل به تاریخ هم اصل و غنایی عدم نر جاریست، تأمل مرحوم آخون رو بر همین حمل میکنه که در جهل به تاریخ هم اغلا اصل عدم نقل رو اعمال میکنن، بناشون بر عدم نقله. ولی مرحوم آقای مشکینی و دیگران میگن نه، در جهل به تاریخ مرحوم آخون قائل به این که اصل جاری نیست، اصل عدم نقل جاری نیست. حالا چرا دو وجه برای اصل عدم نقل و عدم جریانش در اینجا گفته شده؟ یک وجه اینه که اصل عدم نقل با اصل عدم استعمال هر دوشون جاری می شوند ولی به تعارض ثابت می شوند. اصل فی حد نفسه در عدم نقل و عدم استعمال جاری میشه اما به تعارض ساقط میشه. مختزی برای اصل تصور میکنن ولی مانع برای جریان، مانع رو معارضه قرار میدن. این یک وجه. وجه دوم اینه که نه، اگر هر دو مجهول تاریخ باشن اصلا در اینجا اصل مقتضی نداره، در مجهول تاریخ اصل مقتضی نداره. چرا مقتضی نداره؟ اینو مرحوم آخون در استصحاب وجه عدم جریان استصحاب رو این قرار داده که جایی که هر دو مجبور و تاریخ باشن احراز اتصال مشکوک به مکیبتن محرز نیست، یا احراز زمان شک به یقین محرز نیست، و چون احراز زمان شک به زمان یقین محرز نیست، شبهه مصداقیه لاتنقضه و ما در شبهه مصداقیه لاتنقض به دلیل تعبد در باب استصحاب که لاتنقض یقین به شکه نمیتونیم تمسک کنیم. حالا چطور شبهه انفصال وجود داره؟ اینو ما در یک مثالی باید پیاده بکنیم، یک مثال عرفی و یک مثال شرعی. حالا اگر شما وقت زنده به پایان رسید من یه مقدار دیگه ادامه میدم. ما اگر فرض کنیم که زید و عمرو روز یک شنبه و دوشنبه به ترتیب مرگشون اتفاق افتاده ولی نمیدانیم آیا یک شنبه زید مرده، دوشنبه هم، یا به عکس یکی روز یک شنبه، یکی روز دوشنبه. اما شک ما در تقدم و تأخر موت زید نسبت به هم و بالعکس. اینجا سه زمان در این مثال قابل فرضه. روز شنبه هر دوشون زنده بودن، هر دوشون زنده بودن. یک شنبه و دوشنبه مرگشون اتفاق افتاد، علت ترتیب و تعاقب. فرض کنین این هم متوارثینن، یعنی پدر و پسر هستن. وارث مرگش باید بعد از مرگ مورث باشه، یعنی زید که پسره اگر دوشنبه مرده باشه، مرگش بعد از مرگ پدر اتفاق افتاده و پسر از پدر به جلوتر مرده ارث میده. اگر به عکس شد، زید که فرزنده یک شنبه، پدر دوشنبه، از یه برعکس میشه از نظر حکم شرعی. و سه مثال، روز شنبه روزیست که هیچ کدام از این دوتا، یعنی مرگ زید و مرگ عمد، اتفاق نیفتاده. روز یک شنبه علم به تحقق یکی از این دوتا پیدا کرد. روز دوشنبه علم به تحقق هر دو داریم، اما شک در تقدم و تأخر داریم. حالا عدم موت زید در روز دوشنبه، این عدم موت در روز دوشنبه که روز شک در تقدم تأخره، اگر ما استصحاب کنیم عدم موت زید را در روز دوشنبه، اگر مرگ زید در روز دوشنبه اتفاق افتاده باشه، زمان شکش به زمان یقین متصله، چون زمان شک در تقدم و تأخر روز دوشنبه است. اما اگر مرگ زید در روز یک شنبه اتفاق افتاده باشه، بین زمان یقین به عدم مرگ که روز شنبه است و روز شک در تقدم و تأخر که روز دوشنبه است، انفصال شده. چون احتمال میدیم مرگ زید در روز یک شنبه افتاده باشه، اتفاق افتاده باشه، لذا شبهه انفصال بین زمان یقین که روز شنبه است و زمان شک که روز دوشنبه است، شبهه انفصال، یعنی انفصال یقین از شک، اینجا مطرحه. حالا بگیم یقین از شک یا متیقن از مشکوک، چون شبهه انفصاله، ما تمسک به لا تنقض الیقین نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون در استصحاب، در دلیل، کلمه نقض افتاده. نقض نکن یقین از را به شک. خب یعنی ابقا کن، اگر مرگ در زمان دوشنبه افتاده باشه، عدم موت زید که متیقن ماست یا متعلق یقین ماست تا دوشنبه متصل شدن. اگر نه مرگ زید در روز یک شنبه اتفاق افتاده باشه، بین زمان یقین که روز شنبه است و زمان شک که روز دوشنبه است انفصال معلوم نیست. ما اگر از اون یقین رفعیت بکنیم، نقض یقین به شک شده که حرام باشه. ممکنه نقض یقین به یقین باشه، چون یقین به عدم در روز شنبه به یقین به وجود در روز یک شنبه نقض شده. اون قاعده اینم تطبیق انشاءالله برای روز بعد. مثال دیگری که در اینجا قابل فرضه این مثاله که راهلی را ما فرض کنیم و مرتهن. راهل مالکیست که کالای خودش را به عنوان رهن پیش مرتهن گذاشته و از مرتهن اجازه گرفته که این کالا رو بفروشه. خب اینجا بیعی انجام گرفت توسط راهن و رجوعی از این اذن توسط مرتهن. الان نمیدونیم آیا بیع راهن جلوتره یا رجوع مرتهن از اذن. باز همون مثال، در روز شنبه اجازه محقق شد ولی نه بیعیست و نه رجوع. در روز یک شنبه یکی اتفاق افتاد، رجوع یا بیع. در روز دوشنبه دیگری اتفاق افتاد، در روز دوشنبه ما یقین داریم به تحقق هر دو و شک در تقدم و تأخر داریم. اگر استصحاب عدم رجوع کنیم تا زمان دوشنبه، اگر رجوع در روز دوشنبه اتفاق افتاده باشه، بین شک در رجوع و یقین به عدم رجوع اتصال است. اما اگر رجوع در روز یک شنبه اتفاق افتاده باشه، شبهه انفصال یقین به عدم از شک در بقا به یقین به وجود اذن در روز یک شنبه، این شبهه است، این احتمال است. باز این مثال مثل مثال قبلی. حالا انشاءالله توضیح بیشتر در این مثال، تا اینکه انشاءالله این بحث هم یادآوری بشود در درس بعدی که آخرین درس ماست. قبل از ماه مبارک رمضان و صلی الله علی محمد و آل محمد.